أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم در دلیل چهارم برای اثبات مفهوم وصف بر لزوم خروج از لغویت تکیه شده، لکن دو تقریر برای خروج از لغویت و اثبات مفهوم وصف از این طریق بیان شد. تقریر دوم رو محقق اصفهانی ذکر کردند که اشکال ایشون به تقریر دوم هم بیان گردید. لکن به نظر میرسه اونچه محقق اصفهانی در تقریر دوم و به عنوان وجه دیگری برای لغویت ذکر کردند، این محل اشکاله، چون در این باره اگر این استدلال پذیرفته بشه ما بناچار باید اون رو در باب مفهوم لقب هم بپذیریم. به عبارت دیگر این قابل نقض است با لقب، چون اگر ما بگیم لقب هم مفهوم داره، مقتضای ثبوت مفهوم برای لقب این است که زید مثلا یا عالم در اکرم رجلا عالما و در اکرم زیدن به عنوانه دخالت در حکم داشته باشد، یعنی این لقب به عنوانه مدخلیت داشته باشه در این حکم. حالا معنای این سخن این است که پس غیر اون نمیتونه دخالت داشته باشه، چون اگر غیر اون بخواد دخالت داشته باشه در حکم و غیر اون بخواد به عنوان موضوع حکم قرار داده بشه، معناش این است که جامع بین این عنوان و غیر اون مدخلیت داره، چون امتناع دارد متعدد در واحد تأثیر داشته باشه. اگر لقب به عنوان مدخلیت در حکم داشته باشد، معنای ثبوت مفهوم این است که غیر این مدخلیت نداره، چون اگر بخواد غیر اون مدخلیت داشته باشه و موضوع حکم باشه، ما بایستی عنوانی که مدخلیت در حکم داره رو جامع بین این عنوان و غیر این عنوان قرار بدیم، چون معنا نداره عرض به حضور شما دو چیز مؤثر در یک چیز باشن. برابر این لازمه قرار دادن عنوان جامع بین لقب و غیر لقب به عنوان چیزی که در حکم یا موضوع در حکم مدخلیت داره یا موضوع حکم قرار داده شده، این یعنی پذیرفتن این که دیگه عنوان لقب مؤثر در حکم نیست و این خلاف فرضه. چون ما از یک طرف فرضمان این است که این عنوان مدخلیت داره، وقتی میگیم لقب مفهوم داره، معنای مفهوم داشتن یعنی این که خود این عنوان تأثیر در حکم داره و موضوع حکمه. اون وقت اگر این عنوان مدخلیت داره یعنی غیرش مدخلیت نداره، و اگر بخواد غیر مدخلیت داشته باشه این دیگه یعنی خود این عنوان موضوع حکم نیست و این خلاف فرضه. چون بر فرض پذیرش دخالت خود عنوان لقب و غیرش در حکم و مدخلیت اونها در حکم، ما باید ملتزم بشیم به این که پس دیگه خود عنوان لقب مدخلیت نداره، اون چه مدخلیت داره عنوان جامعه، و این خلاف فرضه. که اول فرض ما اساساً این بود که خود عنوان لقب مدخلیت داره. این عرض به حضور شما یه اشکالی است که به این دلیل اینجا می توانیم وارد کنیم. خب تا اینجا ما چهار دلیل بر اثبات مفهوم ذکر کردیم که این چهار دلیل مجموعاً مورد اشکال قرار گرفت و نتوانست اثبات کند مفهوم وصف را. در مقابل ادله‌ای هم بر انکار مفهوم وصف ذکر شده. دو دلیل عمده در اینجا می شود ذکر کرد. دلیل اول رو که مرحوم آقای آخوند به اون اشاره کردند، آیه شریفه 23 سوره نساء: حرمت علیکم امهاتکم. بعد در ادامه می فرماید و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه، یعنی بر شما گروه های حرام شده اند، مادرانتون و مثلا خواهرانتون، تا میرسه به اینجا که دختران همسران شما که در دامان شما پرورش پیدا کردند، از اون همسرانی که به اونها دخول داشته اید، آمیزش جنسی داشتید. خب الان اینجا اللاتی فی حجورکم در حقیقت وصف ربائب است، یعنی ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اینها جزء اون اصنافی هستند که بر شما حرامند. خب حالا اینجا اگر بخواد مفهوم داشته باشه معناش اینه که اللاتی فی غیر حجورکم از شمول این آیه خارجن، یعنی حرمت ربیبه تنها در صورتی است که در دامان شوهر مادر پرورش پیدا کرده باشه، در حالی که هیچ فقیهی به این فتوا نداده. اون چه مفتابه هست این است که ربیبه در صورتی که زوج مدخوله باشد حرامه. اینطور نیست که منوط به این باشد که فقط در دامان شما پرورش پیدا کرده باشه و اگر در غیر دامان شما پرورش پیدا کرده باشند حرام نیست. خب پس التزام به مفهوم وصف در مورد این آیه تالی فاسدی دارد که نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم. این یک دلیل بر عدم ثبوت مفهوم وصف. مرحوم آقای آخوند از این دلیل جواب داده اند. خوب دقت بفرمایید، ایشون دو تا جواب به این استدلال دادن. جواب اول این است که به طور کلی نزاع در ثبوت یا عدم ثبوت مفهوم مربوط به جایی است که ما قرینه ای بر بودن یا نبودن مفهوم نداشته باشیم، یعنی کلام مشتمل بر وصف اگر قرینه ای بر ثبوت مفهوم درش نباشه یا قرینه ای بر عدم ثبوت مفهوم درش نباشه این محل بحثه، ولی اگر ما قرینه ای داشته باشیم، به هر دلیلی قرینه خاص داشته باشیم که اینجا مفهوم داره، این اساساً از محل نزاع خارجه. و در اینجا ما اجماع داریم و برخی روایات قائم شده بر این که حرمت ربیبه مشروط به پرورش یافتن در دامان شوهر مادر نیست، بلکه مشروط به مدخول بودن زوج است. این اولا. ثانیاً کسانی که قائل به ثبوت مفهومند اونها هم این مطلب را قبول دارند که جمله مشتمل بر وصف در جایی مفهوم دارد که وصف وارد در مورد غالب نباشه. دلیلش هم اینه، اگر قید و وصف وارد در مورد غالب باشه، این دیگه دلالت بر اختصاص علت حکم به اون وصف نداره، و اگر این اختصاص ثابت نشه دیگه روشنه که دلالت بر مفهوم ندارد. اگر قید وارد در مورد غالب نباشه، اون وقت دلالت بر اختصاص علت به اون وصف داره. بالاخره وقتی یه وصفی غالبی باشه، ذکر وصف غالبی، نمیتونیم از ذکر وصف غالبی استفاده کنیم که این علت حکمه. خب پس ببینید، مثبتین در حقیقت معتقدند اگر یه وصفی در کلام ذکر بشه که به حسب غالب این موصوف متصف به اون وصفه، اینا هم قبول دارن که اینجا قضیه وصفیه دارای مفهوم نیست. و اینجا اتفاقا این وصفی که در آیه ذکر شده از اوصافی است که غالبی است، یعنی غالب دختران همسران در دامان شوهران پرورش پیدا می کنن. چون بالاخره دختر با مادرش وقتی ازدواج می کنه همراه مادر به خانه شوهر مادر میره. اینجور نیست که حالا مثلا جدا بشه و مستقل زندگی کنه. ممکنه در بعضی موارد این اتفاق بیفته، ولی بالاخره غالبا اینجوریست. پس از اونجا که این وصف یعنی اللاتیفی حجورکم یه وصف قالبی است، وصف قالبی مفهوم نداره و این مورد پذیرش مثبتین مفهوم هم هست. بنابراین این استدلال تمام نیست. این دو اشکالی است که محقق خراسانی نسبت به این بیان ذکر کرده اند. اما دلیل دوم، دقت بفرمایید، دلیل دوم که در کلمات محقق نائینی به اون اشاره شده اینه، می‌فرماید وصف و قید در کلام بر دو قسمه. گاهی از اوقات قید رجوع به حکم میکنه و اخرى رجوع به موضوع. منظور از رجوع قید به حکم طبق بیان ایشون همون تقیید ماده منتسبه است. وقتی میگه این وصف به عنوان قید در کلام ذکر شده، در حقیقت اگر ما این رو بگیم به حکم رجوع میکنه، این یعنی ماده منتسبه مقید شده. در این فرض ایشون میفرماید که این ملازم به مفهومه. اگر قید رجوع به حکم بکنه این ملازم به ما مفهومه، لکن اگر قید و وصف به موضوع رجوع بکنه اینجا مفهوم ثابت نمیشه. اون وقت محقق نائینی در باب شرط چون معتقد بود که این قید رجوع به حکم میکنه مفهوم شرط را پذیرفت، اما مفهوم وصف را نمیپذیره و انکار میکنه، چون به نظر ایشون وصف به موضوع برمیگردد. حالا سوال اینه، چرا اگر وصف و قید وصف به موضوع برگرده اینجا مفهوم ثابت نمیشه؟ برای اینکه اگر حکم برای موضوع معینی ثابت بشود، مثلا اکرم رجلا عالما، این قید موضوع است، یعنی رجل، نه قید عرض به حضور شما اون ماده اکرام که انتساب پیدا کرده. خب اگر حکم برای اگر این قید عالم به موضوع برگشت، این هیچ منافاتی ندارد که این حکم یعنی وجوب اکرام برای غیر رجل عالم هم ثابت بشه. اینطور نیست که حالا اگر مثلا رجل غیر عالم بود یعنی وصف ازش منتفی شد به طور کلی حکم ثابت نشه، چون امکان این که این حکم برای غیر این موضوع مقید ثابت بشه وجود داره. عنایت فرمودید؟ پس از اونجا که به نظر محقق نائینی قید یعنی وصف رجوع به موضوع میکنه و به این جهت که امکان ثبوت حکم برای این موضوع در حالی که متصف به این وصف نیست وجود داره، پس با انتفاء وصف حکم منتفی نمیشه. با انتفاء وصف انتفاء حکم از موضوع لازم نمیاد، برای اینکه ممکنه این حکم برای موضوع بدون این وصف هم ثابت بشه. پس دلیل دوم بر انکار مفهوم وصف اینه که در جملاتی که مشتمل بر وصف است، وصف به عنوان قید موضوع شناخته میشه و اگر قید موضوع شناخته شد، با انتفاء این قید و وصف لزوماً حکم منتفی نیست. اینم بیان ایشون، اجود التقریرات، جلد 1 صفحه 434. خب حالا ببینیم آیا اونچه محقق نائینی در این مقام فرمودند آیا قابل قبول هست یا نه. عنایت بفرمایید. ایشون به طور کلی فرمود اگر وصف و قید به حکم رجوع بکنه این ملازم و مفهومه، ولی اگر به موضوع رجوع بکند ملازم با مفهوم نیست. حالا در بخش اول که میگه اگر وصف به حکم رجوع بکنه، این به این معناست که اگر وصف منتفی شد حکم هم منتفی میشود و بر همین مبنا ثبوت مفهوم شرط را بنیان گذاشت. چون در اونجا قید یا شرط به حکم برمیگشت، ایشون فرمود با انتفاء قید حکم منتفی میشه. اما ببینیم آیا این درسته. خود این محل اشکال و اول کلامه، چون تقیید حکم به قید شرط، این دو احتمال در موردش وجود دارد. اگر منظور از رجوع قید به حکم در جملات شرطیه این است که این حکم معلق بر این شرطه، این ازش ثبوت مفهوم استفاده میشه. وقتی ما میگیم حکم معلق به این شرطه، خب قهرن علیت و انحصار علیت ازش فهمیده میشه. بودن این شرط ملازم با بودن حکمه، نبودن این شرط ملازم با نبودن حکمه. اصلا این معنای تعلیقه. اگر رجوع قید و عرض به حضور شما شرط به حکم را به این معنا بگیریم که حکم در واقع معلق بر شرط، اینجا مفهوم ثابت میشه. اما اگر بگیم نه، منظور از رجوع قید یا شرط به حکم اینه که حکم مثلا مترتب بر آن است، خب ترتب غیر از تعلیقه. ترتب اگر ثابت شد، این تازه ممکنه به نحو علیت باشد یا وجه دیگری غیر از علیت داشته باشه. تازه بالاتر، اگر ترتبم ثابت بشه، یعنی به نحو علیت ثابت بشه، این ممکنه علیت منحصره نباشد. علیت اگر منحصره نباشه، حتی با انتفاع این قید و شرط باز حکم ثابت نمیشه. لذا این باید معلوم بشه که اصل تقیید حکم به شرط به نحو مطلق ملازم با ثبوت مفهوم نیست. تقیید حکم به شرط الا انها این تارتن به نحو تعلیق، تارتن به نحو ترتب، ثالثتن به نحو ملازمه است، که این ملازمه حتما اینطور نیست که با انتفاع یکی دیگری هم از بین بره. بنابراین همونطور که در گذشته هم گفته شد، در کلمات مرحوم آقای آخوندم بود، بالاخره اگر بخواد واقعا در باب شرط و رجوع قید به حکم اثبات بشه مفهوم، این تنها در صورتی ممکنه که ما بگیم در جملات شرطیه مثلا واضع ادات شرط را وضع کرده برای تعلیق مشروط به شرط، وضع کرده برای حالا علیت منحصره، در حالی که قبلا هم گفتیم این تعلیق یا علیت منحصره نه به نحو وضع، نه به نحو اطلاق از ادات شرط و جزا و به اصطلاح جزا و نه خود شرط و نه این هیئت قابل استفاده نیست. این اشکال اول که مربوط به بخش اول کلام ایشون بود، که بالاخره رجوع قید به حکم لزوماً سر از ثبوت مفهوم در نمیاره، تنها در یه فرضه که رجوع قید به حکم میتواند دلالت بر ثبوت مفهوم داشته باشه. اما در رابطه با رجوع قید به موضوع، ایشون فرمود اگر قید به موضوع رجوع بکند این دلالت بر ثبوت مفهوم نمی کنه. توضیح دادیم بیان ایشون رو. خب خود این هم عرض به حضور شما یه اشکالی داره، یه اشکال مهمی داره، و اون این که خود محقق نائینی در گذشته در بحث از قیود موضوع و قیود حکم ملتزم شده به این که قیود موضوع همگی برمیگردند به حکم، قید موضوع در حقیقت قید حکمه. دلیلشون هم این بود، عنایت بفرمایید، که حکم در مقایسه با موضوع از سه حال خارج نیست، یا به اصطلاح نسبت به اون قید، نسبت به قید موضوع از سه حال خارج نیست، یا مطلقه، یا مهمله، یا مقید. یعنی نسبت به قید اطلاق داره، بود و نبودش تأثیری نداره. مثلا اکرم رجلن عالمن، اگر عالمیت، عالم بودن و علم قید برای رجل باشه، حکم نسبت به قیدی که به موضوع برمیگرده یا مطلقه، یعنی بود و نبودش یکسانه، یا مهمله، یعنی اساساً متکلم نسبت به این که این قید در موضوع باشه اهمال کرده، و یا مقیده، یعنی حکم و وجوب اکرام تنها در صورتی ثابت است که این رجل عالم باشه. خب ایشون می فرماید این که حکم نسبت به قید موضوع مطلق باشد این ممتنعه، اصلا نمیتونه حکم نسبت به قید موضوع ممتنع باشه، چون خلاف فرضه، چون فرض اینه که این قید موضوع هست اما در واقع بر میگرده به قید حکم. پس با توجه به رجوع قید موضوع به قید حکم نمیتونیم بگیم این نسبت به اون مطلقه، چون خلاف فرضه. اما این که بگیم نسبت به این قید اهمال کرده، این هم ممتنعه، معنا نداره نسبت به قید موضوع متکلم مهمل باشد، اهمال بکند. حالا اهمال در مقام ثبوت مد نظره، این امتناعی که میگیم یعنی به حسب واقع، ولو این که در کلامش نیاورده و ذکر نکرده، اما به حسب واقع اساساً این رو مهمل گذاشته، نسبت به این توجهی نداشته. این اساساً اهمال در مورد قانونگذار و حداقل شارع امتناع داره، پس اهمال هم ممتنعه. میمونه فرض سوم که بگیم حکم نسبت به قید موضوع مقید است. خب اگر مقید باشه دیگه نمیتونیم بگیم اینجا لا یلازم المفهوم. اگر تقیید حکم به موضوع ثابت بشه، به قید موضوع، اینجا دیگه ملازمه با عدم مفهوم نیست. حداقل اینه که در بعضی از فروض و شقوقش، حالا ولو اگر تقیید باشه، معناش اینه که اذا انتفل قید انتفل مقید. پس بنابراین این که ما بگیم به طور کلی اگر قید رجوع به موضوع بکند اینجا ملازم با مفهوم نیست، اینم محل اشکاله. پس این دو دلیلی که برای انکار مفهوم وصف ذکر شد، هر دو محل اشکال قرار گرفت. خب چه باید بکنیم حالا اینجا؟ عنایت بفرمایید. بالاخره آیا مفهوم وصف ثابته یا نه؟ آیا مفهوم وصف مورد قبول هست یا نه؟ بالاخره ما دو دسته ادله ذکر کردیم، یه دسته ادله ای که بر ثبوت مفهوم وصف اقامه شده بود، چهار دلیل که حالا دلیل چهارم دو تقریر براش ذکر شد. خب ملاحظه فرمودید که اینها همه محل اشکال واقع شد. ادله ای که برای انکار مفهوم وصف اقامه شده بود، این هم مخدوش شد. پس چه باید بکنیم؟ ادله مثبتین، ادله منکرین، هر دو محل اشکال واقع شد. اینجا مرحوم آقای آخوند میگن همین که ما ادله مثبتین مفهوم را رد بکنیم، این کفایت میکنه برای اینکه مفهوم ثابت نشه. ببینید یه وقت ممکنه کسی گمان کنه که خب حالا وقتی ادله طرفین رد شد، پس یعنی باز کأنه تردید وجود داره، یعنی برای ما روشن نیست که بالاخره مفهوم ثابته یا نه؟ چون هم ادله مثبتین و هم ادله منکرین مردود اعلام شد. آقای آخوند اینجا میفرماید که بالاخره کسی که قائل به ثبوت مفهومه او باید دلیل اقامه کنه، و همین که دلیلی بر ثبوت مفهوم نتوانه اقامه کنه، این برای عدم مفهوم کافی است. صرف عدم اقامه دلیل بر مفهوم یکفی فی عدم ثبوت المفهوم. درسته که اون دلیل منکرینم رد شد، اما فرق میکنه ما عدم المفهوم را مستند بکنیم مثلا به اون آیه، یا مستند بکنیم به اون چه که محقق ناینی گفتن، یا نه بگیم صرف عدم و دلیل علی المفهوم یک فیفی عدم المفهوم. این راهیست که محقق خراسانی اینجا طی کردن. حالا ببینیم بالاخره همین کافیه؟ یعنی ما همین که دلیلی بر مفهوم نداریم بگیم پس ما نمیتونیم قائل به مفهوم وصف بشیم، یا نه راه دیگری وجود داره، دلیل دیگری میتوانیم اقامه کنیم؟ بالاخره یا به طور کلی مفهوم وصف را بپذیریم یا رد کنیم، یا حتی تفصیل قائل بشیم، بگیم در بعضی از صور مفهوم وصف قابل پذیرشه. اینجا حالا یه مطلبی است که این رو فردا انشالله عرض میکنیم، چون هفته آیندم که دیگه تعطیلات دهه آخر ماه سفر شروع میشه، ما انشالله این جلسه فردا که آخرین جلسه این بحثه، این رو هم انشالله ذکر بکنیم، یعنی مباحثش تر کنیم، دیگه بعد از تعطیلات انشالله میرسیم به مفهوم لقب یا مفهوم غایت. مفهوم غایت انشالله حالا این مقتضای تحقیق در این بحث رو فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.